أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در ادعای زوجیت بود نسبت به زنی که زوجیت دیگری برای او ثابت شده، با تصادقشون بر زوجیت بر اساس قاعده من ملک، اگر زوجیت دو نفر ثابت شد و شخصی ادعای زوجیت اون خانم رو کرد خارج از این زوجی که با تصادق زوجیتش ثابت شد، اینجا اگر این مدعی زوجیت بیانه داشته باشه، خب حرف او مسموع بلا کلام و مقدم بر دعوایی که از ناحیه زوجین بر اساس تصادق ثابت شده بود، چون بیانه حجت. ولی بدون بیانه آیا دعوای این رجل مسموع به این معنا که میتواند الزام بکنه زن و مرد رو به یمین یا نه؟ مرحوم آقای خوی قدس سر رو در مبانی و در تکمله فرمود حق داره بر اساس قواعد باب قوا، قواعد عام باب قوا، این که این مدعی هر یک از زن و مرد رو، اونتا به نحو این که یکی از این دو رو ملزم به یمین بکنه، یعنی مطالبه به یمین بکنه، و با قسم خوردن هر یک از زن و مرد دعوای مدعی دیگه میشه ساقط، به نحوی که دیگه حق نداره اون دومی رو الزام به قسم بکنه، چون دعوای ساقطه دیگه تاب اقامه مجدد رو نداره. دعوای مدعی با یمین مدعا علیه ساقط میشه، حالا مدعا علیه واحده یا متعده فرق نمی کنه، بعد از آنی که دعوای واحده است، زوجیت واحده‌ای رو که این شخص داره ادعا میکنه، این زوجیت رو که مستلزم نفی زوجیت بین زن و مردی است که تصادق داشتن، اگر بنا شد زوجیت اونها با یمین یکی از اونها ثابت شد، به تبع دعوای مدعی ساقط میشه و شخص دوم نیازی به یمین نداره. الزام دوم به یمین از قبیل الزام حالف به حلف مجدده. دعوا با یک یمین از مدعا علیه ساقط میشه.
حدثش هم میگن با یک نکول هم ساقط میشه، یعنی هر شو
نه نه دیگه. نکول فرقش اینه، نکول باید نکول هر مدعا علیهی فرض شد، هنوز مدعا علیه نکول نکرده، نصف نکول محقق شده. نکول مدعا علیه به اینه که هیچ یک از این مدعا علیه ها زیر بار قسم نرن، ولذا اینو گفتن ان نکلا، اون وقت دعوای مدعی به نکول ثابت میشه. اما لو نکلا احدهما، جا برای یمین دیگری باقیه، چون هنوز نکول مدعا علیه که دو نفرن که انه باز محقق نشده. فرمایش مرحوم آقای خوی قدس سر رو در تکمله این بود که در فرض یمین احد زوجین دعوای مدعی ساقط میشه، جا برای یمین دیگری باقی نمیمانه، این میشه دعوای ساقطه و مفصوله که دیگه نیازی بر ردش به یمین دیگری نیست. ولذا نتیجه کلام آقای خویی اینه اگر مجدد این مرد بیاد طرح دعوا بکنه بر غیر اون حالف، مرد قسم خورد، مرد اون اولی که زوجیتش با تصادق ثابت شده بود، اگر قسم بر زوجیت خورد، خب دعوای مدعی در مقابل اون مدعا علیه دیگه ساقط، دیگه نمیتونه مجدد این مرد رو به محکمه بکشه که من شوهرم نه این. ولی کلام اینه که آیا میتونه زن رو به محکمه بکشه که من شوهر این خانم هستم و این خانم رو واداره به قسم بکنه؟ مرحوم آقای خویی فرمود دیگه جای باقی نمیونه بر رد، بر احلاف و الزام این خانم به یمین، چون که فرض اینه این دعوا دعوایی است که ساقط شده، ساقط شد به یمین زوج و فرض اینه که این دعوای او مجدد علیه این زن دعوای تازه ای نیست، دعوای زوجیت. خب دعوای زوجیتی که با زوجیت اول این دعوا ساقط شد، دیگه زوجیت این مدعی نسبت به این زن زوجیت آخری دیگه نیست، دیگه دو زوجیت نیست، یک زوجیت مدعی در قبال مرد، یک زوجیت مدعی در قبال زن. زوجیت این آقا یه زوجیته، این زوجیت با ثبوت زوجیت زوج اول دعوای این زوجیت ساقط شده، حالا طرحش نسبت به خانم جا نداره. این فرمایش مرحوم آقای خویی قدس سره بود در تکمله. ولی همین مرحوم آقای خویی قدس سره ذیل کلام مرحوم سید در عروه در کتاب النکاح ایشان فرموده اصلا جدای از نص خاص، اصلا احلاف هیچ یک از زوجین جا نداره و مدعی حق نداره هیچ کدوم از این دو رو قسم بده. برخلاف اون چه در حالا ولو بدون در تکمیل آمده بود فلهو احلاف و ایه ماشا، لهو احلاف و ایه ماشا در تکمله، اما در عروه در تعلیقش میخواد لیس لهو احلاف و ایه من هما. عرض ما این بود که لهو احلاف و هما، یعنی در حقیقت تا اینجا سه حرف شد. آقای خویی در تکمله فرموده بود لهو احلاف و ایه ماشا، یه نفر رو فقط میتونه قسم بده و کافیه. در عروه لیس لهو احلاف و ای من هما، هیچ کدوم رو حق قسم دادن نداره. عرض ما اینه که هر دو رو میتونه قسم بده، یکی رو قسم بده حق داره، دومی هم قسم بده طبق قاعده. البته طبق قاعده اینه با قطع نظر از نص خاص که مرحوم آقای خویی هم قدس سره در مبانی تکمله طبق قاعده معشی کرده، برخلاف اون چه در عروه آمده هم قاعده مطرح کرده هم نص خاص مطرح کرده، در مبانی طبق قاعده معشی کرده. عرض ما این بود که طبق قاعده هر دو رو میتونه قسم بده وفاقا لمرحوم سید در عروه. مرحوم سیدم در عروه فرموده بود هر دو رو میتونه قسم بده، یکی رو قسم بده اینطور نیست که حق نداشته باشه دیگری رو قسم بده. وجه کلام مرحوم آقای خویی در تکمله که بیان شد لهو احلاف ای من هما، یک کدوم از این دوتا رو فقط ای هماشا، از باب این که با احلاف او دیگه دعوا ساقط میشه، جا برای احلاف مجدد باقی نمیمونه. اما اینی که ایشون در عروه فرموده اونی که ما عرض کردیم این بود که هر دو رو میتونه قسم بده طبق قاعده. چرا؟ برای اینکه مرد رو میتونه قسم بده به خاطر اینکه این مرد منکر دعوای این مدعیه، میگه من شوهرم، اون مرد مصدق، مرد مصدق میگه من شوهرم و از قبیل زلیده چون مصدقه. خب بس طبق اطلاقات البینت علی المدعی، مدعی باید بینه بیاره و مع نبود بینه له ان یطالب المدعا علی بالیمین، مرد خب قسم میده. حق داره زنم قسم بده طبق قاعده. چرا؟ برای اینکه زنم مدعا علیه. غایت الامر این که اگر این زن رو قسم بده، اگر زن قسم خورد که دعوای مدعی ساقط میشه، زن قسم خورد که بر زوجیت اولا و نفی این زوجیت مدعی، خب دعوای مدعی ساقط میشه. ولی مشکل اینجا بود که اگر این زن قسم نخوره یا نکول از یمین کرد، رد یمین به مدعی کرد، از کیسه خلیفه بخشیده، چون با نکول خودش از یمین از قبیل اینه که اعتراف بکنه به دعوای مدعی، بگه راست میگی توی مدعی، تو شوهری. خب اگر اعتراف بکنه اثری نداره این اعترافش. چرا اثری نداره؟ چون حکم به زوجیت نمیشه بر اساس اینکه قبلا زوجیتش با اون مرد اول که مورد تصدیقش قرار گرفت ثابت شد. بعد از اون دیگه نمیتونه اون زوجیت رو به هم بزنه با این مرد زوجیت برقرار بشه. خب اگر این شد، پس بنابراین اینجا بگیم مثلا جا برای یمین زوجه باقی نمیمانه. اینو جواب دادیم، گفتیم چرا جا باقی میمانه. چرا؟ بر این که ثمرش اونجای ظاهر میشه. حالا ما اول که گفتیم و بعدم دیدم که هم در کلمات عده‌ای از سابقین بزرگان برخورد کردم، هم در کلمات عده‌ای از متأخرین مثل مرحوم سید آیه حکیم، اینا همه تصریح داشتن. دیگه حرف ما از اون انفرادش ساقط شد، از اون نو بودنش دیگه ساقط شد، یه حرف کهنه قدیمی درستیه. و اون اینه که این زن اثرش این میشه که اگر حق اون مرد اول ساقط شد به طلاق او فسخ او موت و ما شاکل، نتیجهش این میشه که این خانم باید برگرده به این مرد مدعی بلا حاجت الى انشاء عقد جدید. چون فرض اینه این زنه اگر اعتراف میکرد، نکولش به منزله اعتراف، وقتی که نکول کرد نوبت میرسه به مدعی، مدعی قسم خورد، قسم مدعی اثبات میکنه زوجیتو. مثل این که اگر مدعی بیانه بیاره، منتها خصوصیت این حجت اینه که چون یمینه، منوط به اینه که به اصطلاح اگر بیانه بود بر در حال حیات زوج اولم معتبر بود، بین زن و مرد اول ایجاد فرقه می شد، زن رو می بردن تحویل مرد مدعی می دادن. ولی چون که بیانه نداشت مدعی، شأن یمین مدعی در این حده که اگر حق مرد اول به موتن او فسخن او طلاقن منتفی شد، نوبت میرسه به مرد دوم. این تو عده ای از کلمات از کردم، هم مرحوم سید در متن عروه داشت، آیه حکیم در تعلیقش و در عده ای از کلمات که ما میکنم شهید در شهید ثانی در مسالک و دیگران. پس بنابراین نتیجه الزام این خانم به یمین درسته، این نیست که اگر این خانم نکول بکنه از یمین یا اعتراف بکنه به دعوای مدعی با شوهر اولش به هم بخوره ازدواج، نه با شوهر اولش ازدواجش به هم نمیخوره. ولیکن اگر حق زوج اول مرتفع شد، در این صورت مانعی از این که این زن محکوم به زوجیت با این مرد مدعی باشه نخواهد بود. ولذا این مطلبی که تو کلام آقای خویی قدس سره آمده در تعلیقه بر عروه و در بیان استدلالی تفصیلی ایشان که لا مجال لإحلاف ای منهما، خب اون یه مبنای دیگه ای داره عرض خواهم کرد، اجازه بدید. بله قول مشهور نه به این نکته، این نکته نه. بله ما ممکنه همین حرفو بزنیم اما به حساب دیگری. اینی که تو کلام آقای خوی آمده لیس له احلاف و ای منهما، خلافاً لونی که در مبانی آمده له احلاف و ایهما، دقیقاً در تقابل لیس له احلاف و ای منهما، تعلیل کرده به این که لیس له احلاف و ای منهما اما زوج، به یک نکته ای که عرض میکنم، و اما زوجه فلعدم تأثیر، در این که این خانم قسم بخوره نخوره تفاوتی ایجاد، چون این خانم اگر قسم نخوره یا اعتراف بکنه زوجیت زوج اول مختل نمیشه، و که انهو کسی موظف و ملزم به یمین در باب قضائه، که اگر نکول از یمین بکنه دعوای مدعی ثابت بشه. و فرض اینه این خانم اگر نکول از یمین بکنه زوجیت اولش به هم نمیخوره. بله بله این حرف حرف باطلیه، بر این که صرف این که زوجیت این خانم با شوهر اول با نکولش از یمین به هم نمیخوره موجب نمیشه که دیگه یمین به این خانم اصلا متوجه نشه، چون اثر منحصر در به هم خوردن زوجیت این خانم با شوهر اولش نیست، بلکه آثار دیگری ممکنه باشه. اون اثر چیه؟ اون اثر اینه که اگر این خانم قسم نخوره خب زوجیت اولش برقراره به این معنا که شوهر او رو ملزم به زوجیت میکنه، اما خود این خانم معترف به این که این آقا شوهر من نیست، اگر بنا شد انکار کرد. اگر قسم خورد که هیچ، اگر قسم نخورد نکول کرد، معناش اینه که این آقا شوهر من نیست. خب این آقا شوهر من نیست، اثرش اینه که بعد از آنی که اون مرد رفع از میدان خارج شد به موتن او طلاق، خب دیگه این زن باید برگرده به خانه این شوهر مدعی. عجیبه مرحوم آقای خویی اثر رو منحصر کرده در این فرمایشش که فرموده اگر این زن اعتراف به زوجیت با این مرد دوم بکنه که نتیجه نکولش از یمین در رد مرد مدعی که انه او اعتراف میکنه به زوجیت این زوج مدعی، خب این که تأثیر نمیکنه در به هم خوردن زوجیت سابقش. حالا که تأثیر نمیکنه پس جا برای الزام او به یمین نیست. چرا؟ چون الزام به یمین قانون قضایی اینه که الزام به یمین حق مدعی است، در جایی که اگر طرف نکول بکنه حق مدعی ثابت میشه. فرض اینه اینجا اگر این خانم نکول بکنه حق مدعی، یعنی این زوجیت بین مدعی و این زن ثابت نمیشه، بلکه زوجیت مرد اول باقی است. پس اینجا یمین ثابت نیست. تو کدوم آیه آمده که منحصر ثبوت یمین بر مدعا علیه در جایی که باید همه انواع حقوق مدعی ثابت بشه؟ کافیست برای مدعی یک اثری داشته باشه، اثر ما برای مدعی برای جواز مطالبه مدعی مدعا علیه را به یمین کافیه. اثر مترتب چیه؟ همونی که سید در عروه فرمود و غیر سید هم فرموده، اثرش اینه که اگر اون مرد طلاق داد یا با اسباب فسخی و جدا شدنی از این زن جدا شد، این زن اگر بناس قسم نخورده بود و نکول کرده بود و مدعی در مقابلش قسم مخصوصا خورد، زن باید برگرده به خانه این شوهر دوم و مدعی بلا حاجت الا تجدید نکاح. میدونم الانشو نمیتونه کاری بکنه، لازم نیست الان اثر داشته باشه، کافیست اثری ولو به لحاظ بعد داشته باشه. نه بله الان زن منه، اما این الان زن منو به مقدار الان تا زمان مرگ شوهر اول نمیشه اعمال کرد، چون حجت برخلافش داریم و اون اینه که اون مرد قسم خورد.
نکول زن از قسم الان با تصادف قبلیش تضاد پیدا میکنه، این باعث میشه که نکول بی‌ارزش بشه مطلقاً.
چرا نکول بی‌ارزش بشه؟
قبلاً اعتراف کرده
بود. اعتراف کرده بود ولذا چون قبلاً اعتراف کرده بود، نتیجهش این شده بود که اون مرد اول زوجیتش به هم نخوره. ولی چون الان نکول میکنه از یمین، ادعای این خانم در حق شوهر بودن اول او برای او مادامی است که اون شوهر زنده است.
لوازمش بعد از مرگ هم باید بار؟
نه دیگه، لوازم دیگه بار نمیشه. لوازم به این معنا که اگر اون وقت شوهر بوده پس این شوهر نیست، الان این دیگه بار نمیشه، به همون مقداری بار میشه که داد زنده است. مزاحمت برای اون شوهر مدعی نباید ایجاد کنه. اما اینکه اگر اون مرد مرد، باز هم این زن نباید به خانه من برگرده، من مدعی، شخص مدعی، نه دیگه این موجبی نداره. طبق موازین عام قضا اینه که این خانم وقتی که بنا شد قسم نخورد بر نفی دعوای مدعی و مدعی قسم خورد بر زوجیت این خانم، تا مادامی که زوجیت اول بود خب نمیتونست این مرد حرفشو اثبات بکنه، چون فرض اینه اون زوج اولم قسم خورد. ولی وقتی که پای اون زوج از میان رفت، دیگه مانعی از پذیرش دعوای این مدعی و الزام این زن به زوجیت برای این مدعی مانعی وجود نداره. طبق موازین عام قضا باید حکم بشه.
فایده نکول و فایده قسم خوردن ایجاد بشه، اگر توی دعوای فعلی ملکیت و مالکیت به طرفی که تو خونش بچهش هم نشسته به بابای خطاب میکنه قسم بخور، اون مثلا قسم بخوره، بعد به بچه بگه قسم بخور، اون نکول کنه، بس سر بابای مردی بنده خدا بچه ارث نمیبره.
فرض اینه که
مخاطب دعوای
آقای من چرا قیاس مع الفارق میکنید؟ این بابا و بچه که توی اون خونه نشستن، اصلا طرح دعوا علیه این بچه غلطه. چرا قل آقای من یه لحظه، چرا غلطه؟ چون مدعا علیه مالک این بچه که مالک نیست. فعلا من میخوام طرح دعوا بکنم، ولی این جایی که طرح دعوا کرد در حال زن و شوهری اون دو طرف، میگه من مرد الان زوج این خانومم و بی خود میکنه این مرد با او ارتباط داره، همین الان داره طرح دعوا میکنه در مقابل یک کسی که به نظر او زنش رو تصاحب کرده و علیه مردی که زن این آقا رو تصاحب کرده. چه ربطی داره به اون بچه‌ای که فعلا اون بچه رو به زور تو خونه راش داده باباش؟
مخاطب تو این دعوا کیه؟ جو تو دعوای زن شوهر
مخاطب به چی کیه؟
مخاطب به دعوا
هر دو دعوه. هر دو این مرد دو دعواست، دو دعواست. این مرد ادعا میکنه که این مرد بی خود مزاحمت ایجاد کرده و ادعا میکنه که این زن بی خود تو خونه اون آقاست، باید بیاد تو خونه من. پس بنابراین اینه که در کلام آقای خوی قدس سر آمده تعلیل عدم پذیرش دعوا علیه این خانم و عدم الزام این خانم به یمین، چون یمین این خانم بله ولیکن نکول این خانم اثری نداره. چرا؟ نکولش اثری داره به این بیانی که اشاره شد ولو در آینده، یکفی اثر ما. در کلمات بزرگان اثر دیگری هم مطرح شده که حالا اون بحث داره دیگه، من معطل اون نمیخوام بشم. اثر دیگه هم عبارت از اینه که اگر این خانم به اصطلاح نکول بکنه و قسم نخوره، نتیجهش اینه که دعوای این مدعی ثابت میشه و اگر ثابت بشه این مدعی شوهره، بله این خانمو به خونه این مدعی نمیبرن، از خونه شوهر اول خارج نمی کنن. اما این زن گویا اعتراف کرده که من با ازدواج اولم، با ازدواج با اون مردی که مورد تصادق بود، تفویت بضع رو بر شوهرم که عبارت است از این مدعی بر او تفویت کردم و گفته شده اگر تفویت بضع بکنه ضامن مهره. یعنی در حقیقت میخواد این زن بگه که با نکولش از یمین در رد دعوای مدعی میخواد بگه بله من با این مرد شوهرم، چون نکولش از قبیل اقرار دیگه. فرض کنید اگر اقرار کرد به زوجیت با مدعی، خب اگر اقرار کرد به زوجیت با این مدعی، از اون طرف یک کاری کرده که قبل از این یک دستگلی به آب داده که زوجیت قبلم نمیشه به هم بخوره، چون قبلا با شوهر اول تصادق کردن بر زوجیت به گونه ایه که اقرار بعدش به این که این مرد دوم شوهرمه، زوجیت اولو به حسب ظاهر شرع به هم نمیزنه. پس این زن گویا اعتراف میکنه با اون زوجیت اول و تصادق بر اون زوجیت، من حق شوهر واقعیم که این مدعی هست تفویت کردم. گفته شده که مهر مضمون بر این زن خواهد بود. این هم اثریه که گفتن بالفعل، ولی این اثر حالا مترتبیان کار نداریم و این اثر هم اثر بالفعله. اون اثری که ما گفتیم اثر بالفعل نیست، اثری است که در آینده اگر این زن و مرد خدا خواست مرد اول شرش حالا یا به طلاقی حالا یا خیرش حالا هر جوریش قطع شد، نوبت رسید به زن تنها شد، نوبت به این مرد مدعی میرسه. اما گفته شده که بیاید اثر فعلی، اثر فعلی هم استحقاق مهره، یعنی استحقاق مدعی بر این زوجه مهری رو که تفویت کرده این زن، حالا یا مهر المثل، تو بعضی از کلمات مهر المثل، بعضی یا مهر المسماست، باید خلاصه دفع مهر بکنه به زوج مدعی. بر ما مهم نیست این اثر ثابت بشه یا نشه. گمان میکنم تو کلام هم جواهر این اثر مطرح شده، هم مرحومای حکیم. مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه در مستمسک یه مطلبی داره. نه ارث نمیبره این خانم بیچاره، این زنه از هیچ کدوم از این دو شوهر ارث نمیبره. این زن از هیچ کدام از این دو شوهر ارث نمیبره. نتیجه این نحوه ازدواجش اینه، برای اینکه هر یک اگر اقرار به زوجیت دوم بکنه ها، چون با هر یک از دو اقرارش خودش رو محروم از ارث دیگری کرد، چون وقتی که با اولی اقرار به زوجیت کرد معناش اینه که از مرد دیگری من ارث نمیبرم، از مرد مدعی. وقتی که میاد اقرار میکنه به نفع دومی، معناش اینه که من زن اولی نیستم، از او هم ارث میبره. پس این بیچاره، ما علم اجمالی داریم که مثلا میگید یکی با اقرار خودش از هیچ کدوم از این دو مردم ارث نمیبره.
ارث به شوهرش اگه خود زنه میمیره به کی ارث
هست؟ به همون اولی میرسه، چون زوجیت او ثابت بود و مقتضای ثبوت زوجیت اون اول اینه که ارث هم مال اون اوله. نکول کرد، نکولش بود که از قبیل اعتراف به زوجیت دوم شد، ولی زوجیت در حدی که زوجیت اول رو رفع کنه نه، ارزشی نداره. پس زوجیت اول ثابته، مرد اول ازش ارث میبره. حالا عرض میکنم قبل از اون کلام آقای حکیم رو بذارید این نقطه رو عرض بکنم. مرحوم آقای حکیم در مقام خواسته یک اثری رو، ما که اثر فرضی گفت، اثری که در آینده ممکن محقق بشه، اثر فعلی نبود دیگه، با اون این که اگر این زن و مرد اول جدا بشن. مرحوم آقای حکیم قدس سر رو فرموده بله اثر در آینده کافیه. مثال زده آقای حکیم بر جواز الزام به یمین در جایی که اثر آینده هست، به این که اگر شخصی مدعیه که من مستأجر این خانم، مالک میگه تو 10 ساله مستأجری، مستأجر میگه من 20 ساله مستأجرم، خب مالک به مقدار 10 سالشو معترفه، میمونه اون 10 ساله دوم. خب ایشون فرموده الان که مستأجر از جاش تکون نمیخوره، فعلا 10 سال هست، اما نسبت به آینده همین الان مالک میگه آقا جون تو 10 سال که تمام شد ساعت اول باید خونه رو خالی تحویل بدی. مستأجر میگه نه آقا جون ساعت اول که هیچی، 10 سال بعد از اونم تو خانه خواهم ماند. خب اینجا مالک چیه؟ منکره. مستأجر مدعیه. مستأجر میگه من 20 ساله مالکم، مالک میگه نه آقا جون شما 10 سال فقط منفعت مال شما نبیشتر. خب الان شخص به اصطلاح این مستأجر همین الان میاد این مالک رو وادار به یمین میکنه، میگه من 20 ساله از تو اجاره کردم، تو میگی نه، قسم بخور نه، حق داره او رو الزام به یمین میکنه، وانی که اثر بالفعلی نداره، چون بالفعل این مستأجر الان تا 10 سال آینده به اعتراف مالک مستحقه. اثری که این الزام به یمین برای مالک میاره، مستأجره میاد به مالک میگه قسم بخور تو 20 ساله به من خونه رو اجاره ندادی، اثرش چیه؟ اینه که 10 سال آینده که گذشت، این 10 سال اولی برای 10 سال آینده، اثرش اینه که مالک حق بیرون کردن داره یا نداره. اگر شما میگید اثر باید همین الان باشه و این مرد حق نداره این زن رو الان قسم بده، چون برای این مرد الان اثر نداره، اثرش کی ظاهر میشه زن رو قسم بده؟ بعد از مرگ شوهر اول. من آقای حکیم میگم کافیه، شما میگید نه اثر بالفعل باید باشه. خب لازمش این اگر یک جایی بین مالک و مستأجر اختلاف در مدت اجاره واقع شد، مالک گفت 10 ساله، مستأجر گفت 20 ساله، اصلا غیر از اون، مالک گفت 1 ساله، مستأجر گفت 2 ساله، خب همین الان دیگه نتونه، نباید مالک مستأجر مالک رو قسم بده، چون الان براش اثری نداره، چون الان این مستأجر به اعتراف مالک مستحق سکناست. سال آینده شما میگید که برای الزام به یمین چی میخواییم؟ اثر بالفعل میخواییم. این که اثر بالفعل نیست، و حال این که بلا اشکال به ضرورت فقه الان حق داره مستأجر مالک رو وادار به قسم کنه. این فرمایش آقای حکیم در مستمسک. این فرمایش ایشون ولو در راستای دفاع از عرض بنده هست، ولی حرف نادرستیست. چرا نادرسته؟ باریکالله باریکالله درسته که مالک میگه شما تا 10 سال مستأجر، میگه 10 سال آینده، اما مستأجر همین الان ادعا میکنه منفعت 20 سال آینده رو من مالکم. اثر مالکیت منفعت 20 سال آینده چیه؟ اینه که مستأجر همین امروز منافع 10 سال آینده اون 10 ساله دوم رو به یک کسی واگذار میکنه. عجب است از مرحوم آقای حکیم، بنا نیست که هر حرفی به نفع ما بزنه از ایشون بپذیریم. درسته که اینجا اگر مستأجری که مدعی اجاره 20 سال است الزام بکنه مالک رو به قسم، حق داره. این نه به دلیل اینه که اثر در آینده رو میخواد دنبال کنه، همین الان اثر داره. اثرش اینه که اگر این مالک نکول از قسم بکنه، قسم نخوره که من اجاره 20 ساله ندادم، ثابت میشه که این آقا اجاره 20 ساله داده. کسی که اجاره 20 ساله داده مستأجر حق داره همین امروز اول زمان اجاره این خونه رو 20 ساله به بعدی اجاره بده، یا خونه رو در 10 سال آینده یا در 19 سال آینده، همین امروز. میگه خب من تا 1 سال تو این خونه هستم، بعد از این 1 سال دیگه خونم درست میشه میرم خونه خودم، اما 19 سال من منفعت این خونه رو اجاره کردم بعد از امسالشو، به شما یه مستأجر دوم اجاره دادم خونه رو. دیدید سرقفلی های مغازه اشکال نداره، منفعت سال آینده رو از امروز اجاره میده. پس بنابراین یا مرحوم آقای حکیم، این مطلب شاهد این نمیشه که اثر آینده بر صحت الزام یقین کافی باشه. این موردی که مثال زدید اثر بالفعل داره، ولی کبرای حرف شما درست بود که وجود اثر در آینده برای صحت الزام به یمین کافی. هادا ولی کلام تتمتون انشاءالله تعالی، والحمد لله رب العالمین.